أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلى الله على أهل بيته الطاهرين المعصومين. ولادتي بسعادة آقا إمام حسن مصطفى عليه السلام خدمتهم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خداوند انشاءالله نیمه ماه مبارک رمضان رسیدیم، هم روزه هامون قبول بفرماید، هم انشاءالله از زیارت ائمه معصومین مخصوصا آقا امام حسن مصطفی علیه السلام و شفاعتشون در آخرت بهرمندمون بفرماید صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به آیه 9. یه مقدار گفته بودیم، مقدارش مون. من یه بار دیگه آیه رو ترجمه میکنم شما فرمودید، بعد نکات باقی مانده هم خدمت عرض کنم. میفرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو تا طایفه، دو تا گروه از مؤمنین با هم به قتال پرداختند، جنگ کردند، منازعه کردند، فاصلحوا بینهما، بینشون مصالحه، صلح و آشتی برقرار کنید. فإن بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی از اونها تجاوز کرد به حق دیگری، ظلم کرد در حق دیگری، فقاتل التي تبغي حتی تفیع الی امر الله، و اون کسی که ظلم کرده، تعدی کرده، مقاتله کنید، قاتلو، مقاتله کنید، بجنگید، مبارزه کنید با اون کسی که تعدی کرده. تا کی بجنگیم؟ حتی تفیع الی امر الله، تا برگردد به فرمان خدا، یعنی گردن نهد به فرمان خدا که شما میخواهید بینشون صلح و آشتی برقرار کنید، تا برگرده. فإن فاعت، پس اگه برگشت، فاصله بینهما، دیگه برگشت، دیگه حق ندارید جنگ را ادامه بدید، پس صلح را برقرار کنید بینشون، صلحی که بر اساس عدالت باشه، بالعدل، صلحی که عادلانه باشه، حق کسی ضایع نشه. و اقسطوا، عدالت را پیاده کنید، ان الله يحب المقسطين، خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. این آیه را خدمتتون عرض کردیم، دو تا شأن نزول هم گفتیم. گفتیم هم می‌فرمایند بین طایفه و قبیله اوس و خزرج که دو تا قبیله در مدینه بودند بعد از اومدن پیغمبر، در شمال پیغمبر زندگی می‌کردند، بعضی هم میگن بین این دو تا قبیله اختلافی پیش اومد و این آیه نازل شد و به پیغمبر و مؤمنین دستور داد که صلح و آشتی بین این دو تا قبیله برقرار کنند. در بعضی از جاها داره که نه، بین انصار دو نفر از مؤمنین و همدیگه اختلاف کردن، منازعه کردن، مشاجره کردن و هر کدوم گفتن من طایفه‌مو میارم، حق حقوقم از شما میگیرم، شروع کردن با کفش و با سنگ و با چماق و بالاخره با شمشیر به جان هم افتادن که آیه نازل شد که بینشون صلح و آشتی برقرار بشه. این آیه در این دوتا شأن نزولی که بیان شده نازل شده. اما نکاتی من خدمت شما بگم در مورد این آیه تا ببینیم به کجا میرسیم. یه 7-8 نکته عرض کرده بودیم، دیگه بر نمیگردیم چون فرصتمون کم است، وقت میگیره. نکته اولی که میتونیم از آیه استفاده میکنیم، میفرمایید فقاتل التی تبغی، با کسی که تعدی کرده، ظلم میخواد بکنه، مقاتله کنید، بجنگید. نمیگه خانواده اون، زن بچه اونم در فشار قرار بدید. از آیه استفاده میکنیم که در سرکوب یاغی، در سرکوب کسی که تجاوز میکنه، فقط خودش باید مورد هدف باشه، خودش باید تحت فشار باشه، با خودش باید، حالا میخواییم اگه مبارزه کنیم، زن کنیم، زن بچهش نباید قاطی ماجرا باشن، هیچ گناهی ندارن. این یه نکته. نکته بعدی که میخواییم استفاده کنیم، فرمود حتی تفیعه، تا زمان شما مقاتله کنید که این برگرده. ببینید از این استفاده میکنیم که مدت مبارزه ما زمانش که به هدف برسیم، وقتی به هدف رسیدیم دیگه حق نداریم این مبارزه رو ادامه بدیم، بیم حالا دیگه ما بالاخره نیرو داریم، توان داریم، پایمال بشه، بذار نمیدونم کشته بشه. نه، وقتی که برگشت گفت دیگه من حرف شما رو قبول کردم، آمادم مثلا صلح برقرار بشه، آشتی برقرار بشه، دیگه حق نداریم بکوبیم، حالا چه از جهت صحبت کردن، چه از جهت خدای نکرده مبارزه، از هیچ جهتی. وقتی به هدف رسیدیم باید صلح و آشتی برقرار بشه. اجازه نداریم حالا یه موقع انسان ممکنه خدای نکرده به خاطر انتقامی که میخواد بگیره، ممکنه از طرف به اصطلاح خودمون تو دلش عقده ای داره، مشکلی داره، حالا که دیگه این گرفتار شده بکوبیم، بذار اذیتش کنیم، بذار هر چقدر میتونیم پایمالش کنیم، نه، حق نداریم. وقتی برگشت و گردن نهاد به امر پروردگار، دیگه حق کوبیدن و حق مخاصمه، حق جنگ و جدال باهاش نداریم. این هم نکته ای که دوباره از همین استفاده میکنیم. در مرحله درگیری که متجاوز معلوم نیست، باید تلاش کنیم برای خاموش کردن اصل فتنه و ایجاد صلح و اصل او فرمود حق کسی ضایع نشه. وقتی هم که در مرحله بعد متجاوز معلوم شد، از کسی که میخواد تعدی کنه به حق دیگران، اینجا باید تلاش کنیم تا حق مظلوم گرفته بشه و حق مظلوم ضایع نشه. ببینید دو مرحله بود. مرحله اول ما حق نداریم به هیچ کدوم از دو طرفی که دعوا کردن، درگیری کردن، چون برای ما معلوم نیست، خدای نکرده تندی کنیم، دعوا کنیم، جنگ کنیم، جدال کنیم. حق وظیفه ماست اینه که مصالحه برقرار کنیم، آشتی برقرار کنیم. وقتی یه نفر، یه طرف کوتاه نیومد، شروع کرد به حق طرف مقابل تعدی کردن، تجاوز کردن، اینجا وظیفه مونه با اون طرفی که داره تعدی میکنه، تجاوز میکنه، مبارزه کنیم و صحبت کنیم، از هر راهی امکان داره، یا اگه نیاز به مناظره و جنگ داره جنگ کنیم، تا زمانی که حق مظلوم ازش بگیریم، تا این حد. اینم نکته بعدی که از آیه دوباره استفاده میکنیم. از آیه دوباره استفاده میکنیم. یک چه فرمود فاصلهو، یه جا هم فرمود فقاتلو. از این دو تا کلمه دو تا استفاده میکنیم. گاهی وظیفه ما صلحه، گاهی وظیفه‌مون جنگه. هر جا انسان باید دقت کنه وظیفش هر چی هست اون انجام بده. یه زمانی زن و شوهری دعوا میکنن، دو تا همسایه دعوا میکنن، دو تا رفیق دعوا میکنن، وظیفه من صلح و آشتی برقرار کردنه. یه زمانی دعوا میکنن، یکی به حق دیگری تجاوز میکنه، اینجا وظیفه من جنگ، یه زمانی جنگه، یه زمانی نه، انسان باید به تندی صحبت کنه با طرفی که تعدی میکنه. به تندی صحبت کردن با طرفی که داره تجاوز میکنه، تعدی میکنه، تا حق مظلوم ضایع نشه. وظیفه‌مون رو باید دقت کنیم. گاهی انسان وظیفه‌اش صلح و آشتی، گاهی هم وظیفه‌اش مبارزه و مباحثه و مناظره است که طرف تعدی کننده سر صلح و آشتی بنشینه. نکته بعدی که از بلعت فرمود آخر آیه رسیدیم، فرمود که فاصله بینهما بالعدل. از این دوباره استفاده میکنیم. در اصلاح میان دو گروه باید حتما خسارت و غرامت کسی که تجاوز کرده در نظر گرفته بشه. اون کسی که متجاوز واقع شده حقش ضایع نشه. نگیم خب دیگه این آقا یه کوتاه اومد، حالا صلح آشتی کنید تمام. نه، ممکنه خدای نکرده حق و حقوق اون کسی که مورد تجاوز واقع شده به حقش تعدی شده از بین رفته. ما وظیفه‌مون هست طبق عدالتی که باید برقرار بکنیم با عدالت رفتار کنیم و حق حقوق اون کسی که حقش پایمال شده را از اون کسی که تعدی کرده بگیریم. اینم از این بخش استفاده می‌کنیم. خداوند در اینجا سه بار سفارش می‌کنه به عدل. یک بار می‌فرماید فاصلهو بینهما بالعدل، دوباره تکرار میکنه و عقص تو، باز دوباره میفرمید ان الله یحب المقسطین. این علت شده که بعضی جاها ممکنه انسان خشمگین بشه، غضب بکنه، خدایی نکرده ممکنه از حق عدالت پا فراتر بذاره. لذا خداوند سفارش میکنه مواظب باشید، حتی اگر کسی تجاوز کرد و باش مبارزه کردید، باش صحبت کردید، پای میز به اصطلاح مذاکره نشست، گردن نهاد بر فرمان الهی، حق ندارید خدای نکرده حالا که این متجاوز بوده باید باش تندی برخورد کنیم، حقش ضایع بشه، بکوبیمش. نه، حتما باید به عدالت برخورد بکنید. اینم نکته ای که دوباره ازش استفاده میکنیم. از آیه فاصلهو بینهما بالعدل استفاده میکنیم که اصلاحی ارزش داره که بر اساس عدالت باشه و حق به صاحبش برگردانده بشه. خدای نکرده ما اگر بین دو نفر آشتی برقرار بکنیم، صلح برقرار بکنیم، اما حق یکی پایمال بشه، این اصلاح ارزش نداره. در جای اگر وارد شدیم میخوایم بین دو نفر مصالحه برقرار کنیم، آشتی برقرار کنیم، مواظب باشیم حق یکی خدای نکرده پایمال نشه، یکی متجاوز باشه، یکی ظالم باشه، اون طرف مقابل مظلوم واقع بشه، این دور از عدالت هستش. و آخرین نکته که خدمتتون عرض کنم، اگه کسی محبت خدا را داره دریافت میکنه بر اساس عدله. هر جا اگر ما میخواییم محبت الهی سرازیر بشه به طرف ما، به طرف خانواده ها، حتما باید عدالت را رعایت کنیم، حتی در زندگی های شخصی خودمون، که من نمونه خدمتتون در مورد عدالت الان میگم. من یه نمونه در مورد این آیه بگم که در روایت داریم پیاده شده، در ماجرای جنگ جمل، وقتی که اهل جمل، حالا نیازیست ببریم، در مقابل امام علی علیه السلام ایستادن، طلحه و زبیر و اطرافیانشون جنگ جمل رو انداخته بودن، با اون شطور که سوار شده بودن، بالاخره همسر پیغمبر جنگ جمل رو انداختن. امام علی علیه السلام ابتداءً، ببینید، دو تا گروه مؤمنین میخوان درگیر بشن، هم شاهد ارسونم، این طرف مولا علی علیه السلام هست، لشکر مؤمنین هستن، اون طرف هم دوباره کسانی هستن که سالهای سال خدمت پیغمبر بودن، حالا یا در جنگهای مختلف، یا در پیاده کردن عدالت در جامعه، یا در خانه پیغمبر، بالاخره در کنار پیغمبر بودن، حتی اطرافیانشون هم مؤمنین بودن، ولی متاسفانه گول خورده بودن و جنگی را افتاده بود که بین دو تا مسلمان بود. لذا امام علی علیه السلام صدا زد، گفت چه کسی حاضر این آیه را بره برای اینها تلاوت کنه، این آیه رو بره برای اینها تلاوت کنه. داره که یکی از یاران امام علی علیه السلام فرمود، یا علی علیه السلام، من حاضرم، به نام مسلم مجاشعی، گفت من حاضرم این آیه رو تلاوت کنم. گفت ممکنه بکشنت، گفت اب ندارم. گفت ممکنه دستات قطع کنن، گفت اب ندارم. حاضر شد، گفت اگر با خوندن این آیه شما میفرمایید من بخونم و این لشکر بفهمن که دارن اشتباه میکنن و بین دو لشکر اصلاح و آشتی برقرار بشه، حتی حاضرم جانم رو فدای این اصلاح، این آشتی بکنم. و از طرف مولا علی علیه السلام رفت، بعد از سلام و صلوات و درود بر پیغمبر خدا اینا، شروع کرد این آیه رو تلاوت کردن. وقتی این آیه رو شروع کرد تلاوت کردن، داره که دستش اول دست راست چقدر کردن، بعد دست چپ چقدر کردن، هر چی این آیه را تلاوت میکرد گوش نمیکردن و به شهادت رسوندن. وقتی که این آیه براشون تلاوت شد و این فرد به شهادت رسید و امام علی علیه السلام اتمام حجت کرد، ببینید، اتمام حجت کرد که میخوام صلح و آشتی برقرار بشه، نمیخوام خونی ریخته بشه بین مسلمان ها. شما دو گروه مسلمان هستید، دید نه، اینا از حد خودشون تجاوز میکنن، همین که آیه میفرماید اگر از حدشون تجاوز کردن فاین بغت احداهما، اون موقع بود که امام علی علیه السلام دستور جنگ را صادر کردن و درگیری و جنگ ادامه پیدا کرد. قبلش امام علیه السلام به این آیه کاملا عمل میکنه و حتی فردی با خوندن این آیه به شهادت میرسه. در این آیه، پایان آیه، سه بار از عدالت خداوند صحبت میکنه. یه بار میفرماید فاصلحوا بینهما بالعدل، سفارش به عدالت، و اقسطوا، به قسط و عدل برخورد کنید. بعد میفرماید ان الله یحب المقسطین. این همه سفارش در مورد عدالت. من چند دقیقه جملاتی در مورد عدالت خدمتتون بگم. بسیار سفارش شده در مورد عدالت. من آیات روایاتی داریم در مورد عدالت، دو سه مورد اشاره کنم. یک، آفرینش میفرماید بر اساس حق عدالت است. آیه میفرماید بالعدل قامت السماوات، حتی آفرینش زمین و آسمان الهی بر اساس عدالت آفریده شده است. بعثت انبیا برای اینه که مردم قیام عادلانه داشته باشند. میفرماید لیقوم الناس بالقسط. آیه طولانی میفرماید ما پیغمبران را فرستادیم برای هدایت مردم. چرا؟ برای اینکه مردم قیام کنند به عدالت، یعنی عدالت در جامعه برپا بشه. عدالت باشه زندگی ها خوبه، اگر نباشه خدای نکرده، اگر ظلم باشه، انسان زیر بار ظلم نره، مرگ براش بهتره. العدل حیات و الجور ممات. این البته دیگه روایت از آیه نیست. روایت داریم یک ساعت رفتار عادلانه اگر انسان داشته باشه، از 70 سال عبادتی که تمام روزها و شبهاش بیداری بکشه و عبادت خدا بر برای خدا باشه اما بی‌عدالتی باشه ارزش نداره. یک ساعت انسان زندگی بکنه، یک ساعت رفتار عادلانه برابر است با 70 سال عبادتی که خدایی کرده عدالتی توش نباشه. چقدر ارزش داره پیاده شدن عدالت. در روایت داریم دعای رهبر عادل مستجاب هست. می‌فرماید اگر در میان مردم عدالت برقرار بشه، آسمان رزقش را و زمین برکاتش را به اذن پروردگار بر روی مردم نازل می‌کنه. ببینید عدالت باعث جذب رزق و روزی میشه. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید اگر در مردم عدالت مستقر بشه، در بین مردم، در خانواده، در جامعه، می‌فرماید رزق روزی مردم میرسه و همه بی‌نیاز خواهند شد. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید عدالت آرام بخش دلهاست. یعنی حتی اگر مردم در یک جامعه زندگی بکنند، فقیر هم باشند، اما وقتی ببینند عدالت داره اجرا میشه، تبعیضی نمیشه، با اینکه با فقر زندگی میکنه ولی آرامش داره. اما خدا نکرده ببینه، خدا نکرده حق حقوقش پایمال میشه، عدالت اجرا نمیشه، خیلی سخت میگذره بهش. ما در برنامه های اسلامیمون در همه بخش ها عدالت داریم. ما در باب عباداتمون یک بابی داریم به نام باب الاقتصاد فی العباده، میانه روی، عدالت. عدالت در کار تفریح ما روایت داریم، عدالت در محبت برزیدن و غضب کردن انسان در بین اطرافیان، فرزندان و همچنین. عدالت برای دوست دشمن داریم، برای یکی دونمون من عرض کنم. عدالت در تولید و مصرف، عدالت در تشویق و توبیخ. حتی یه معلمی تو کلاس میخواد توبیخ بکنه، تشویق بکنه، تنبیه بکنه، همه اینها باید عدالت اجرا بشه. عدالت در تقسیم بیت المال و وصیت اموال شخصی، می‌فرمایید اگر کسی می‌خواد وصیت بکنه، سفارش بکنه، وصیت نامه‌ای بنویسه، حتما باید عدالت اجرا بکنه. عدالت در میان همسران، معرض معذرت، اگر در قرآن داریم اگه کسی همسری انتخاب میکنه، همسر دومی، همسر سومی، حتما اگر عدالت میتونه اجرا بکنه و الا حق نداره. عدالت در بین دوستان و همکاران، عدالت در قضاوت، حتی عدالت در نگاه به طرفین دعوا در دادگاه، اون جریان امام علی علیه السلام اگه دقت بفرمایید ذهن شریفتون میاد، عدالت در قصاص، عدالت در جنگ، همه اینها نشون میده که عدالت باید کاملا اجرا بشه. من یه مورد فقط نقل میکنم خدمتتون. امام علی علیه السلام از امام علیه السلام نقل میکنن که فرستاده بود فردی را برای جمع‌آوری زکات، سفارش کرد زکات که دریافت کردی اگر در بین راه خواستی از این چهارپایانی که به عنوان زکات دادن استفاده کنی، حتی در سوار شدن بین چهارپایان باید عدالت رعایت کنی. این سفارش به این ریزی چقدر دیگه انسان ببینید در بین حیواناتی که چهارپایی که انسان گرفته برای زکات داره میاره برای بیت المال، میگه اگر مثلا 4 تا حیوان دادن به عنوان زکات خواستی سوار بشی، حق نداری 4 ساعت رو به یکی سوار بشی، اون 3 تای دیگه آزاد باشن. باید عدالت رعایت کنی، حتی در بین حیواناتی که گرفتی برای بیت المال داری میاری، یکیش خدای نکرده اذیت نشه. این نشون دهنده اینه که ما باید حتما در خانوادهمون، در بین بچه‌هامون، در جامعهمون، در همسایگانمون، در بین دوستانمون عدالت رعایت کنیم. پیغمبر گرامی اسلام وقتی در جمع این می نشست، داره وقتی نگاه میکرد، نگاهش رو در بین افراد تقسیم میکرد، مبادا خدای نکرده بی عدالتی بشه. اینها نمونه هاییست که ما در مورد عدالت داریم. در مورد زندگی مولا علی علیه السلام هم که بارها شنیدید، وقتی که به خلافت رسید بعد 25 سال خانه نشینی، عده‌ای سفارش کردن، یا علی، افرادی که بالاخره قدرت دارن، نمیدونم بزرگانی هستن، به اسم، به رسم، به طایفه و امثال اینها، بالاخره اینا رو بیشتر در نظر بگیر، سهم بیشتری به اینها بده. امام علیه السلام این جملات فرمود، فرمود آیا میخواهید که من باج بدم؟ هر کس خواست بماند و هر کس خواست برود. بعد میفرماید که تمام بلخرجی هایی که در زمانهای قبل بوده است پس گرفته و به بیت المال واریز کنم، حتی اگر مهریه همسرانشان یا خرید بردگان شود. بعد میفرماید من به عدالت برخورد میکنم و ذره ای از عدالت کوتاه نیامد، حتی وقتی برادرش عقیل با فرزندانی که داشت، این همه نزدیک بود به امام علیه السلام، میاد از بیت المال حق اضافی بخواد بگیره، اجازه نمیده یک درهم از بیت المال اجازه داده بشه و اون آهن گداخته رو بر دست عقیل قرار میده که عقیل ناراحت میشه، گله میکنه که من چیزی از شما درخواست نکردم، به من تو چطور حاضر میشی من آتش جهنم رو برای خودم بخرم ولی تحمل لحظه آتش دنیا را نداری. امام علی و ائمه معصومین کاملا عدالت را هم در بیت المال، هم در جامعه، هم در خانواده، هم در آشتی دادن در بین دو نفر اجرا میکردن. وقتی که امام علیه السلام اون زرهش را مسیحی دستش میفته در دادگاه قرار میگیرن، وقتی شریح قاضی لحظه ای به احترام امام علی علیه السلام از جاش بلند میشه احترام میکنه، چقدر امام علی علیه السلام ناراحت میشه، میگه شما مگه قاضی حکومت مسلمانان نیستید؟ چرا باید بین من و این شخص تفاوت قائل بشین؟ حق نداری. خب یا علی علیه السلام، خب حق نداری لحظه ای درنگ کنی، باید به عدالت برخورد کنی ولو منی که خلیفه مسلمان باشم. این نشون میده که سفارش پروردگار در این آیه به عدالت برخورد کردن، در صلح آشتی برقرار کردن و همچنین سفارش میکنه اگر به عدالت برخورد کنید خداوند عدالت پیشگان را دوست داره، این سفارش مؤکدی است برای همه ماها. اگر در جایی که مطمئنن این آیه بسیار کاربرد داره در زندگیامون، همسایه‌مون، دوستانمون، فرزندانمون، بعض موقع اختلافی پیش میاد با هم دیگه، جر و بحثی پیش میاد، صحبتی میشه و ما وارد میشیم به عنوان میانجیگری صحبت کنیم، آشتی برقرار کنیم، حتما عدالت رو برقرار کنیم. خدای نکرده اگر لحظه ای بی‌عدالتی در حق کسی باشه، انسان باید روز قیامت ثوابگو باشه. خدایا خداوند قسمت میدهیم به حق ائمه معصومین اهل بیت، بین ما و قرآن اهل بیت جدایی مینداز، ما را توفیق عمل به قرآن به امون عنایت بفرما، روزها و عبادتهای ما را به احسن الوضع قبول بفرما. خدایا خداوند به حق امروز، روز ولادت با سعادت آقا امام حسن مصطفی علیه السلام، از زیارتشون هممون بهرمند بفرما، از شفاعتش هممون بهرمند بفرما. خدایا خداوند مریضای مسلمین به حق آقا امام حسن مصطفی شفای عاجل عنایت بفرما، به همه ما توفیق عبادت در ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.